دنیا برا دیدن سلاله زهرا، گل آخر باغ اسمت، لبخندش داره تماشا، میخونن آسمون.
رحمان رحیم، به نام خداوند عزیز و بخشاینده و مهربان. سلام آقایان و خانم های محترم، شب شما بخیر، عصر شما بخیر، روز شما بخیر، در هر کجای کره خاکی که هستید و دارید ما رو میبینید به صورت زنده و مستقیم، با یکی دو دقیقه تأخیر، نه 5 دقیقه تأخیر، ساعت 8:35 شب هست، در خدمتون هستیم با برنامه گامی به سوی ظهور، برنامه‌ای که جمعه شب‌ها تقدیمتون میشه با مباحث مهدویت و موعود شناسی و آخر زمان شناسی به تعبیری تقدیم شما میشه. پس اگر دوست دارید درباره امام زمانی که در واقع در شیعه از اون صحبت میشه و گفته میشه و موعود بشریت، منجی عالم بشریت، اطلاعاتی رو کسب کنید، حتما با ما باشید. این برنامه زنده است، یعنی متعلق به شماست. میتونید بیاید رو خط ارتباطی زنگ بزنید، سوال بپرسید، شبهه مطرح کنید، به ویژه اهل سنت عزیز، چون گاهی وقتا دوستای مجری ما هستن، حالا مثلا میگن که آقا نه نگیم و به هر حال یه سری احتیاط، نه به نظرم یه احتیاطای نابجاییه. اهل سنت یه اعتقاد دارن، ما هم یه اعتقاد داریم، بیاید رو خط حرف بزنیم با هم دیگه، چه هیچ عیب و ایرادی نداره. حتی وهابی ها یه اعتقادی دارید، بیاید رو خط ارتباطی بگید آقا امام زمان شما این اعتقادتون اینجاهاش غلطه، اینجاهاش درسته، و ما توی استودیو با حضور استاد و سرور عزیز و ارجمند، محقق و پژوهشگر گرامی، مؤلف و مدرس و رئیس مرکز تخصصی مهدویت استاد کلباسی، به شما پاسخ خواهیم داد در برنامه گامی به سوی ظهور. استاد عرض سلام دارم خدمت شما، شب بخیر. یه فکر کنم 3-4 هفته بود، شاید بیشتر، که من توفیق نداشتم در خدمتتون باشم.
ما بی توفیق بودیم جناب آقای دکتر. و علیکم السلام، بنده هم خدمت شما و همه عزیزان بیننده عرض سلام دارم و آرزوی موفقیت و بهروزی و سلامت در خدمت شما.
سپاسگزار، خیلی ممنونم. من یه بار دیگه تأکید کنم، من دوستان اهل سنت رو و وهابی ها رو دعوت میکنم به گفتگوی علمی، دعوت میکنم به یک مناظره اخلاقی و علمی درباره مباحث مهدویت و درباره امام عصر از طریق این برنامه. شمایی که میشنوید صدای ما رو میتونید پیام برسونید، راهی ارتباطی هم که سید محمود حسینی کارگردان خوبمون زیرنویس هست، آقای حسینی یا زیرنویس میکنید؟ زیرنویس هست، خیلی خوب. زنگ بزنید از همین آغاز برنامه، من تقریبا 10 دقیقه یک رو با استاد گفتگو میکنم، بعد از اون در خدمت شما هستیم. پیام بفرستید، زنگ بزنید و سوالات و شبهات خودتون رو بپرسید درباره علائم ظهور، نشانه‌های ظهور، بعد از ظهور، قبل از ظهور، کشورها، شخصیت‌ها، کتاب‌ها، منابع، روایت‌ها، سوالای زیادی میشه مطرح کرد. اما اگه اجازه بفرمایید من چراغ اول خودم روشن کنم. اون هم اینه که یه بحثی که اخیراً هم خیلی مطرح شد استاد کلباسی، این هست که شیعه به یک امام زمانی اعتقاد داره که معتقد امام حی و حاضره و دستگیر اوست و روح مجرد هم نیست، یک دارای جسم فیزیک، قدم میزنه بین ماهاست و مشکلات رو برطرف میکنه، مریضی رو شفا میده، کمک میکنه قرض قرضدار ادا بشه، بدهی پرداخت بشه و هزار تا از این جملات و عبارت ها. این امام زمان چرا مشکلات جامعه رو حل نمی کنه؟ چرا یه گرفتاری تو جامعه میاد، امام زمان به اون حرکت نمیدونم معنوی خودش غیبی خودش حل نمیکنه. چرا شیعه هم هیچ فرقی با یه هندو نداره، با یه نمیدونم بودایی توی درگیری با مسائل اجتماعی خودش نداره؟ پس امام زمان کارکردش کجاست؟
بله، خیلی متشکر. البته سوال خیلی دقیق و قابل توجهی هست و من خواهشم اینه عزیزانی که این سوال رو دریافت کردن و شنیدن کاملا توجه بکنن، چون وقتی مطالب دقیق هست نیاز هست که انسان خیلی دقت بکنه که دچار خطا و اشتباه نشه. ببینید، ما این که امام زمان حی و حاضر و زنده هستند، دیگه برتر و بالاتر از زنده بودن، حاضر بودن، محیط بودن، قدرتمند بودن ذات اقدس پروردگار که نیست. یعنی ما اگر به حضور امام قائل هستیم، بیش از آن، بالاتر از آن و بسیار با عظمت‌تر از آن به حضور دائمی، همگانی، همه جایی و در همه اشکال و به همه خلاص صور و به اصطلاح تجلیات در همه پدیده‌های هستی هست. خداوند محیط به هر چیزی است. علا کل شیء شهید است. خب من در آغاز برای اینکه مسئله خوب روشن بشه عرض می‌کنم که چرا ذات اقدس پروردگار که هم مقتدر است، هم عالم است، هم شهید است، شهید یعنی شاهد، شاهد بر هر چیزی است، هم دعا را پاسخ می‌دهد، امن یجیب المضطر اذا دعا. خب چرا این مشکلاتی که الان صحبت کردیم، فرض کنین حالا بیماری کرونا پیش اومده برای جامعه، حالا به خصوص برای متدینین، به خصوص برای مسلمان‌ها، به خصوص برای مثلا پیروان اهل بیت، به خصوص برای متدینین، برای نماز شب خونا، برای اهل نماز، اهل روزه، چرا اینو برطرف نمی‌کنه؟ او که می‌تواند، چرا برطرف نمی‌کنه؟ اینو من از این جهت عرض کردم که یه مقدمه‌ای باشه. ببینید، امور این جهان اموری است به اصطلاح روی اندازه، سنجه، دقیق و منضبط. و خلق کل شیء فقدره تقدیرا، یا انا کل شیء خلقناه به قدر. خداوند هر چیزی رو روی اندازه آفریده و در نظام این جهان سننی دارد و این سنن لایتغیر است. اینو باید خیلی توجه بکنیم. این که در آیات متعددی از قرآن مجید بر این مسئله تأکید شده که خداوند سننی دارد و این سنن تغییر ناپذیر است، نه تبدیل میپذیرد نه تحویل، چون هم داریم ولن تجد لسنت الله تبدیلا و هم داریم ولن تجد لسنت الله تحویلا. یعنی سنت خداوند نه عوض میشه، مثلا یه سنت الف یه وقت بشه همون سنت بشه سنت ب، و نه دگرگون میشه، چون بعضی چیزا خود به خود به تدریج، فرض بفرمایید که انگور به تدریج ترش میشه میشه سرکه، این تحویله، توجه فرمودین، اون تبدیله، جایگزین شدن. خب این سنت ها که در جامعه هم، حالا خداوند سننی داره در این نظام، از جمله سنن اجتماعی، این سنن اجتماعی رو خداوند ثابت یعنی قرار داده. به این معنا مثلا ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما به انفسهم. خداوند تا مردمی خود خواهان تغییر نباشند و واقعا و به معنای واقعی کلمه تغییر را دنبال نکنند، سرنوشت اونها را تغییر نمیده.
استاد اجازه است وارد بشم؟
خواهش میکنم. بله.
جسارت میشه ما شاگردی شما، شاگرد شما این گاهی وقتا هم شلوغی میکنیم.
شما استادید خودتون.
بله. عرض کنم که بعضی از این آقایون در این شبکه ها که من خودم دیدم درباره همین عنوان بحث میکنن و گفتگو میکنن و وقتی که به چنین بحثی میرسن که به هر حال سرنوشت انسان استناد به آیات قرآن که سرنوشت هر قومی رو خودش عوض میکنه، میگن بابا خب اونی که میدونیم این که مال جهان نظام کائنات و هستی همین است و این جایگاه امام زمانه کجاست؟
بله، من میخواستم به همجا برسم. ببینید
اگه من خودم قرار عوض بله. کنم سرنوشتم رو،
درسته،
پس امام زمان دیگه فایده‌ای نداره.
ببینید ما یک سری سننی داریم در کار جهان که این سنن برنامه اداره این جهانه. به هیچ وجه امام معصوم یا پیامبران خدا نمیان یعنی نمیتوانند در این سنت دخالت بکنند، به این معنا که اونها هم در طول این جریان قرار دارن و فعالیت اونها، عزم و اراده اونها، دعای اونها در مسیر این سننه در مسائل اجتماعی.
این سنت ها بله. قابل شمارش میشه چند تاشو گفت؟
بله. ببینید
مثل چی؟ چه مواردی است که امام هم مثل یک بشر عادیه در مورد اونها؟
ببینید امام مثل یک بشر عادیه، نه امام مثل یک بشر عادی نیستن
در نگاه با اون مسئله.
ببینید
در...
بله ببینید امام و پیامبران خدا و اولیاء خدا ارادهشون در برابر اراده خدا که نیست، در طول اراده خداست. یعنی چه؟ یعنی اگر یک سنتی هست، سنت استدراج، یکی از سنن استدراجه، سنستدرجهم من حیث لا یعلمون، یعنی خداوند اون کسانی که در کفر، در ظلم، در گناهان اینا غوطه ور بشن، اینها را به تدریج مرحله به مرحله پایین میبره تا اینکه نابود بشن. خب حالا فرض کنید یه جامعه ای خدای نکرده اهل کفر، ظلم، تباهی، فساده، کل جامعه، یه پیامبر خدا هم، ما اصلا از پیامبران بحث میکنیم برای اینکه دیگه اون محل نزاع نیست که حالا بحث این که امام هست امام نیست، اصلا میگیم پیامبر خدا. فرض بفرمایید که حضرت شعیب نبی خدا علیه و الی مدین اخاهم شعیبا، خب میبینه که این مردم در معاملات، در عرضم به حضور شما که روابط اجتماعی، اهل ظلمن، کم فروشی میکنن، کلا سر هم میگذارن که فرمود لا تنقص المکیال و المیزان و اینا هست و از این کار هم دست بر نمیدارن. فساد همه جا رو گرفته، یعنی فساد اقتصادی و کنارش هم فساد اخلاقی همه جا رو گرفته. یا حضرت لوط، حالا ما اون تو مسائل اقتصادی، این تو مسائل اخلاقی و اجتماعی، میبینه فساد و انحراف جوری جامعه رو گرفته که حتی میان در خانه پیامبر و به دنبال اهداف شوم خودشون هستن وقتی اون مهمانان حضرت لوط رو میبینه. خب حالا اینجا حضرت لوط یا حضرت شعیب علیهم السلام و علی نبینا و آلهی، آیا اینجا او در جریان و در طول اجرای سنن خداست یا مقابل سنت خدا میسته؟ او اینجا ببینید او اصلا روی زمین که خلیفه خداست، به یک معنا مجری سنن خداست، لذا میگه این کارو نکنید اینطور میشه. بعدم یه وقتم دستشو بلند میکنه میگه رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیار. حضرت نوح علی نبینا و آله و علیه السلام وقت دستشو بلند کرد گفت خدایا احدی از اینها رو بر زمین باقی نگذار. انتظرهم یزلوا عبادک، اینا جز گمراه کردن چیز دیگری ازشون امید نمی رود. ولا یلدوا الا فاجرا کذابا، اصلا نسلم نسل فاسدی. خب اینجا چیه؟ پس حضرت نوح، حضرت نوح اینجا در امتداد و در طول سنت خدا همونی ها میخواد که خدا میخواد. بنابراین یه چنین انتظاری، من میگم یه چنین انتظاری از خدا نباید داشت، از ولی خدا هم نباید داشت. مثلا فرض بفرمایید اگر جامعه ظلمه، ظلم اقتصادی، ظلم سیاسی، ظلم فرهنگی، ظلم ارزم بزرگ خانوادگی و در همه جا رسوخ کرده، حالا آیا امام حجت خدا؟ نه، پیامبر خدا. یه خدای به اینا کاری نداشته باشه، اینا کار خودش رو میکنن، شما هم کار خودت رو بکن. یه چنین چیزی میشه گفت؟ ولی خدا، ولی خدا یعنی چه؟ ببینید الان این آیات سوره نوح که الان تلاوت شد، اونجا اونم میگه خدایا لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، یعنی نفرین میکنه در حق اینا. بله، یک جاهایی هست در مسائل فردی، اینو خوب من خواهش میکنم توجه کنیم، در مسائل فردی، مسائل فردی غیر از مسائل اجتماعی است. یه وقته که کسی یه مشکلی داره، فرض بفرمایید که بیماری داره یا یه گرفتاری مالی داره، میاد ولی خدا در حق او دعا میکنند، مشکلش رفت میشه. این غیر از مسئله اجتماعیه. در این مسائل فردی بله، شفاعت در دعا، عرضم بزرگ شما که برای شفای بیمار نمونه ها فراوان داشت. مثلا حالا من مثال بزنم، مثال قرآنی بزنم که محل بحث نباشه. حضرت عیسی مسیح علی نبینا و آله و علیه السلام، خب بیماران رو شفا میداد، ولی آیا بیماری رو از رو زمین برانداختن یا نه؟ یه موارد خاصی، کور، کر، نمیدونم دچار بیماری های پیسی، نمیدونم برس، اینا رو شفا میداد. اما نه اینکه بیان سنن الهی را در جامعه اونو بیان معکوسش بکنن. بنابراین اگر کسی بگه خب چرا امام زمان مشکلات ما رو رفع، مشکلات جامعه رو رفع نمیکنه، مشکلات جامعه بخواد رفع بشه، این مستلزم تغییر در جامعه است، تغییر در خلق و خو، تغییر در برنامه ها، تغییر در اخلاق ها، تغییر در بسیاری از مسائل. اما بله، در مسائل فردی اونجا امام دستشون بازه، میاد خدمت امام عرض میکنه که یا ابن رسول الله در حق من دعا کنید، خداوند به من فرزند بده، خداوند خانه وسیعی به من بده، خداوند مثلا 50 سفر حج نصیب من بکنه. حضرتم دعا کردن و همینطورم شد. گفت ببین این فرزندانی که میبینی مال دعای ظاهرن حالا امام صادق یا امام باقر علیهم السلام، این خونم که میبینی به دعای حضرت بر من فراهم شده، 50 سفرم حج رفتم، اون سال هم عازم حج شد برای 51، ولی در جحفه که محل احرامه رفت یه جایی برای اینکه حالا وضو بگیره، غسل بکنه، سیل اومد بردش، اسمش هم غریق الجحفه است، همون شخصی که حضرت براش دعا کرد. حالا غرض این که بله، امام دعا میکنن، دعای امام هم کارسازه، اما این دعا اگر برای این باشه که در تقابل با سنن الهی. این دعا کارساز نیست، این آیه قرآنه. می فرماید که ان تستغفر لهم سبعین مره لن یغفر الله لهم، چون فرمود ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین. فرمود بنا نیست که نبایستی پیامبر و مؤمنین برای مشرکین استغفار یا برای منافقین استغفار بکنه. استغفار برای اینا ممنوعه. لذا حالا اگر این برنامه هست، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا ولو کانوا اولی قربا، ولو اینکه خیش باشن، ارزم بوز من بعد ما تبین لهم انهم اصحاب الجحیم. حالا اینجا دیگه خلاف این فرمود به پیامبر اکرم که ان تستغفر لهم سبعین مره لن یغفر الله لهم. دنبال همین آیات یا در آیه دیگر هست، میفرماید اگر 70 بار برای اینا استغفار بکنی خدا اینا را نمیامرزد. یعنی اینجا این برنامه در تخالف با برنامه الهی است. بنابراین ببینید اون حیطه‌ای که دعای امام مؤثره، دعای امام کارسازه، حیطه‌ای است که با سنن الهی در تقابل نباشد. و اینا در مسائل فردی ممکنه، در مسائل اجتماعی هم به نحو تمهید، یعنی دعا برای اینکه اسباب اون کار فراهم بشه، اینم مشکل نیست. مثل اینکه حضرت دعا بکنن که خدایا این مردم مثلا فرض بفرمایید که اخلاقشون خوب بشه، این مردم اسباب اون نعمت تو براشون فراهم بشه، اینا ممکن. اما دعایی برای اینکه سنت الهی متوقف بشه، اینم اون آیه است که می‌فرماد پیامبر اگر ان تستغفر لهم سبعین مره، اگر برای منافقین 70 مرتبه هم استغفار کنی خدا اونها رو نمیامرزه، چون اینا کفروا بالله و رسوله و الله لا یهدی القوم الفاسقین.
خیلی خوب، سپاسگزار، خیلی ممنونم.
البته ببخشید که چون مطلب باید تمام این ابعادش روشن میشد قدری طول کشید و عذر ما رو ببخشید.
خواهش میکنم، استفاده کردیم. دوستان در اتاق فرمان دعای فرج رو آماده داریم، فکر میکنم برامون پخش کنید، لحظاتی با یاد حضرت معطر کنیم فضا رو، برمیگردیم و بخش دوم برنامه رو تقدیمتون میکنیم. سوالهای خودتون رو برای ما بفرستید درباره حضرت بقیت الله، امام زمان، اعتقادی که شیعه به امام زمان داره، و اگر اهل سنت هستید، وهابی هستید، مسیحی، هر دین و مذهبی داری، الان وقتشه. الان باید سوالتون رو بپرسید که ظهور کی هست، چه زمانی، نشانه های ظهور چیا هستن، علائم و افراد و سوال های از این دست در برنامه گامی به سوی ظهور، ظهوری که امیدواریم هرچه زودتر اتفاق بیفته.
اللهم کل ولی الحجة صلواتك على وعلى في في كل وليا وقائدا دليلا حتى تسكنه أرضك وتمتأه
خب شب شما بخیر دوستان خوب عزیز و همراهان ارجمند، در خدمتتون هستیم با برنامه گامی به سوی ظهور. همونطور که عرض کردم سوالات خودتون رو بپرسید. اگه میخواید تلفن کنید لطفاً الان زنگ بزنید که تقریباً نیم ساعتی تا آخر برنامه فرصت هست و بعد از اون خب دیگه زمان کم هست و بعضی دوستان زنگ میزنند و فرصت نیست در خدمتشون باشیم. الان وقتشه که بیاید رو خط ارتباطی و با در خدمت شما باشیم و گفتگو رو ادامه بدیم. استاد سوالهای پرسیدن،
بله،
حالا در این بحث در واقع کارکرد وجود امام زمان در جامعه نکاتی هست که انشالله فرصت بشه بازم راجع به صحبت کنیم. یه سوال پرسیدن، به احترام ایشون مطرح میکنم و الان خیلی گفته شده که سلام و خدا قوت، امام از کجا زندگی میکنه، چند تا فرزند داره؟
ما درباره مکان زندگی حضرت به اصطلاح دلیل خاصی که مشخص بکنه که حضرت کجا زندگی میکنن ما در دست نداریم، چنان که در مورد ازدواج حضرت، اینکه حضرت حتما ازدواج کردن و حتما هم فرزند دارن، ما دلیلی در دست نداریم، یعنی دلیل قابل اعتماد و اعتنایی در دست ما نیست و ممکنه حضرت به جهت مصالحی مانند حضرت عیسی مسیح علی نبینا و آله و علیه السلام که ازدواج نکردن فرزند هم نداشتن. درسته که اینا سنت، یعنی مستحبه و عرضم به حضور شما که خیلی هم روش تأکید شده، اما اگر مانعی در کار باشه خب طبیعتاً اینها هم مجوز داره که انسان ترک بکنه. لذا ما دلیل موجه، بازم تأکید میکنم، دلیل روشن و مستدلی بر این که حضرت دارای زن و فرزند باشن نداریم. اینم که حضرت کجا هستن، اینم ما باز دلیلی در دست نداریم. در بعضی روایات اومده که مثلا خانه حضرت در تیبه هست، در مدینه، ولی این دلیل باز نمیشه که حضرت اونجا زندگی میکنن یا خونشون هم مشخصه که مثلا کجا زندگی میکنن. نه، اینا عرضم بزرگ شما که با به اقتضاء غیبت اصلا مکان حضرت و سایر خصوصیات زندگی حضرت بر کسی آشکار نیست.
اصلا با ماهیت غیبت تناقض، بله، داره.
چنان که راجع به حضرت خضر هم همینطوره، راجع به برخی از انبیای دیگه هم که اینها زنده هستن همینطور است.
بله، خیلی ممنون. گفتن که با عرض سلام و وقت بخیر سوال پرسیدن. آها، گفتن که لطفاً استاد توضیح بدن دوره آخرالزمان دقیقاً به چه معناست و به چه دوره‌ای اطلاق میشه؟ آیا این که گفته میشه از بعد از پیامبر اکرم به بعد دوره آخرالزمان است صحیح است؟
بله، ببینید، بعد از اصلا پیامبر اکرم علیه آلاف و تحییت و سنا پیامبر آخر الزمان هست. آخر الزمان یعنی ما اگر تاریخ را دو قسمت بکنیم، یه قسمتش اوائله، یه قسمت اواسطه، یه قسمت هم آخره. گرچه اصطلاح اواسط اصلا کاربرد نداره، ما در حقیقت یک اوائل داریم و یک اواخر، یه اول یه آخر. رسالت پیامبر اکرم علیه آلاف التحیت و الثنا و اوصیای حضرت در دوره آخر الزمان و قبلش اینها حالا یا در اواسط بودن یا در اوائل. این اصطلاح اصلا اصطلاح آخر الزمان مربوط به رسالت نبی مکرم اسلام. بنابراین بعد از، یعنی زمان بعثت پیامبر اکرم، اصلا ما در آخر الزمان قرار داریم، یعنی در بخش به اصطلاح
پایانی.
البته
به پایان، حالا
بله، البته این پایانی فکر نکنیم حالا مثل فرض بفرمایید که یه روزه که حالا وقتی پایانه دیگه این یعنی یه دو ساعتی مونده ازش، و نه، این ممکنه خیلی هم طولانی باشه، ولی بخش آخره، یعنی نسبت به بخش چی؟ اول. قرون اولا که در آیات قرآن هم اسمش اومده و عرضم به حضور شما که این دوران انتهایی که دوران نبی مکرم اسلام هست تا آخر، یعنی تا قیامت.
من یه نکته رو عرض بکنم.
بله.
الان من برداشتم اینه که ما مثلا شاید بگیم از خلقت انسان نمیدونم 10,000 سال، 20,000 سال،
هیچ کس نمیدونه چه مقداره، اینا حدسیاتیست.
آره حدسیات.
شاید میلیون ها سال.
آره شاید، حالا معلوم نیست. بعد این دوره‌ای که به تعبیر میشه به دوره آخر، به قول شما به این معنا نیست که خب بشر باید 3,000,000 سال توی زندگی کنه، 2,500,000 تا زندگی کرده، الان 500 تا مونده. شاید این آخره خودش 10,000,000 سال باشه.
ما هیچه، چون ببینید از مسائلی که یکی از اصولی که ما همواره باید مد نظرمون باشه اینه که زمان قیامت کسی نمیدونه و در آیات قرآن هم این مطلب اومده، بارها هم مورد تأکید قرار گرفته که ظاهراً در سوره حدیده که یسألونک عن الساعة قل انما علمها عند ربی، بعد میفرماد که یسألونک کأنک حفی عنها، در باز آیات دیگری از قرآن فرماد انما علمها فقط نزد خداست، منحصره لا یجلیها لوقتها الا هو، جز خدا. بنابراین ما وقتی نمیدونیم پایان کجاست، ما فقط میدونیم این قسمت در بخش آخرین جا گرفته، اما این چقدر اطلاع نداریم. کما اینکه راجع به گذشتش هم خیلی ما اطلاع نداریم. یه سری حدسیاتی است بعضی از مورخین زدن که اینا بی‌پایه است. مثلا حالا بعضی از مورخین مثل طبری و اینا ما ها گفتم 6,000 سال مثلا، یا فرض بفرمایید که یه چیزی در این حدود، نمیدونم 10,000 سال. اینا یه سری حدسیات بیشتر نیست و مستند به اصول صحیحی نیست و ما واقعش نمیدونیم که چقدر از عمر حتی همین نسل، حالا نسلهای گذشته رو ما کاری نداریم، نسلهایی که قبل از آدم رو زمین بودن اونا رو ما کاری نداریم، از همون آدم ابوالبشر تا الان ما نمیدونیم چند هزار سال گذشته، هیچ اطلاع نداریم. فقط ما میدونیم یه بخش اولیه بوده که گذشته، اواسط هم گذشته، ما در بخش پایانی عمر این زمین و این جهان قرار داریم، اونم نمیدونیم این بخش پایانی چقدره. این رو باز کسی علمها اندره.
این تعبیر خود عبارت آخر الزمان در روایات
بله،
هست؟
بله بله، اصلا عرضم به حضور شما که در روایات اومده، خود پیامبر اکرم این تعبیر رو به کار بردن که عرضم حضور شما که راجع به آخر الزمان و عرضم حضور شما که ایمان در آخر الزمان و حتی این که چون ببینید پیامبر اکرم خاتم النبیینند، یعنی پایان، خاتم وقتی که چیزی رو میبندن و مهر بهش میزنن، مهرایی که قدیما میزدن به حالا
دیگه. یا ختم دیگه،
بله ختم، یعنی دیگه پایان، یعنی در بسته است. این وقتی خاتم هستن پیامبر اکرم و بعد از او پیامبری نیست و خاتم پیامبرانن، یعنی پیامبر آخر الزمانن و این تعبیر در خود روایات هم اومده. حالا من فرصت شد برخی از روایاتی که همین کلمه آخر الزمان درش اومده رو خدمت عزیزان انشالله عرض خواهم کرد.
بله بسیار خوب، سپاسگزار. بریم سراغ سوالهای بعدی. دوستان هر موقع عزیزیم اگر تلفن داشت برامون وصل بکنید که بتونیم در خدمتشون باشیم. بینندگان عزیز الان تقریبا 9-10 دقیقه شبه، یه 20 دقیقه از برنامه باقی مونده که انشالله بحث و گفتگو رو در خدمت شما دوستای عزیز و ارجمند خواهیم بود.
من این روایت رو یه دونش رو خدمت عزیزان بخونم. حالا اگر که عزیزان اتاق فرمانم بتونن از اصول کافی این روایت رو بیارن که قال سئل علی ابن الحسین علیه السلام، از امام سجاد علیه السلام سوال شد، عن توحید، راجع به توحید، فقال ان الله عز وجل علم انه یکون فی آخر الزمان. می فرماید خداوند می دانست که در آخر الزمان اقوام متعمقون، مردم ژرفندیشی هستند. فانزل الله تعالی قل هو الله احد و الآیات من سوره الحدید الى قوله و هو علیم بذات الصدور، و آیات اول سوره حدید که هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن و هو بكل شيء علیم تا علیم بذات الصدور که صفات ذات اقدس الهه، میفرماد اینا برای مردم، یعنی مردم آخر الزمان اینا رو دریافت میکنن، درک میکنن که اینا چیه و چه معانی عمیقی داره. ببینید یعنی در خود روایت از امام سجاد کلمه آخر الزمان اومده، و این آخر الزمان خب قرآن کی نازل شده؟ قرآن خب در اصل بعثت نازل شده. میفرماد که از این به بعد مردمی خواهند آمد که اینا بسیار متعمقن و این آیات اونجا نازل شده، که این روایتیه که من الان خوندم که دقیقاً کلمه آخر الزمان علم انه یکون فی آخر الزمان اقوام متعمقون، خداوند میدانست که مردم ژرفندیشی در آخر الزمان هستند، و سوره آیات به اصطلاح این دو سوره را برای اونها نازل کرد. باز در روایت دیگر از امام باقر یکون فی آخر الزمان قوم یتبع فیهم قوم مراعون فلان، و عرضم به حضور شما که خصوصیات برخی از مردم آخر الزمان باز در روایت دیگر، باز در از امام صادق علیه السلام که می‌فرماد که در راجع به رویا در آخر الزمان و موارد متعدد دیگر که کلمه آخر الزمان در روایات ذکر شده. از خود امیرالمؤمنین علی علیه السلام اسبغ ابن نباته میگه که یظهر فی آخر الزمان وقت راب و ساعه و هو شر الازمنه نسبتون کاشفاتون آریاتون متبرجات، که از اخبار غیبی امیرالمؤمنین علی علیه السلام هم هست که فرمود در آخر الزمان که بدترین زمان ها هست بخشیش، خلاصه بانوانی اوریان و بدون پوشش ظاهر میشن و الی آخر که مسائل. بنابراین آخر الزمان یه اصطلاح روایی است، و عرضم به حضور شما البته راجع به خود ایمان در آخر الزمان هم که چقدر ارزشمنده، ما روایت داریم که فرمود اعجب الناس ایمانن، که این روایت از نبی مکرم اسلام هست، که من دنبال این بودم که در خود لسان نبی مکرم اسلام فرمود یا علی، خطاب به پیامبر اکرم به امیر المؤمنین، اعجب الناس ایمانن، شگفترین مردم از نظر ایمان، و اعظمهم یقینن، و بالاترین و بزرگترین اونها از نظر یقین، قوم یکونون فی آخر الزمان، مردمی هن در آخر الزمان پیامبر رو ندیدن، امامشون غایبه، فآمنوا بسواد علی بیاض، اینا به خطوط روی کاغذ ایمان میارن، یعنی مردم اهل فکرن، اهل مطالعن، اهل تحقیقن، و اینا میفرماد که شگفت‌ترین مردم از نظر ایمان و بالاترین اونها از نظر یقین. بنابراین کلمه آخر الزمان کلمه ایست که در روایات از جمله روایات نبوی و روایات اهل بیت علیهم السلام به کار رفته درباره آخر الزمان.
بله بله، سپاسگزار، خیلی ممنونم. دوستا سوال هست که بله. دوست دارم یه مقدار کوتاه پاسخ بدی که به بقیهشون هم برسیم. یه سوال پرسیدن که با عرض سلام و خدا قوت، لطفاً توضیح بدید آیا این که میگوین زمانی که امام زمان ظهور بکنن مساجد دو طبقه یا مساجدی که ارتفاع زیاد دارن رو خراب میکنن درست هست یا خیر، یا مساجدی که دارای زینت زیاد هستند؟
عرضم بزرگ شما که این در روایات وارد شده که زخرف المساجد، یعنی مساجدی که زینت شدن، نه مقصود که مسجد باید مخروبه باشه، اما فرض بکنید که فرق مسجد با فلان قصر چی آخه؟ اگه اینجا بناست مردم جذب نما و آینه و
سنگ فلان قیمت و فرش
نمیدونم جواهرات و اینا بشن، خب این که خب مسجد اساسش اینه که ساده باشد، ولو این که بنا بنای ارزم بزرگ شما که محکمی باشه بنای، ولی زخرف المساجد یعنی تزیینات بی موردی که موجب تازه جلب مردم به دنیا میشه. خب این با روح مسجد در تنافیس، توجه فرمودید. یه بحثی هم هست که راجع به جایی که مسجد و عمارتش مشرف باشد، یعنی مزاحمت برای بقیه داشته باشه. ببینید این یه مسئله استثنایی است، والله حضرت نمیان هر جایی که هر دیوار بلندی هست تخریب بکنن. ممکنه یه مسجدی باشه که این مسجد ارزم بزرگ شما که فرزن موجب سلب آسایش همسایگان شده باشه، حالا یا با دیوارای بلندش یا با ساختمان عظیمش یا با اشرافش بر اونا. خب اینجا نه خدا راضیه و نه امام. بله عدالت یه جایی اقتضا میکنه، البته این به این معنی نیست که هرچی مسجده خراب میکنه، خب این که معنا نداره. بله که در زمان حضرت راجع به مسجد کوفه ما داریم که مسجد 1000 در خواهد داشت. ببینید چه مسجد عظیمیه که 1000 تا چی داره؟ 1000 تا در داره. اما مسجد باید مسجد باشد، نه مسجد
قصر باشد
یا موزه باشد، موزه تزیینات و فلان و بسار.
خیلی خوب سپاسگزارم. آیه کلباسی سوالی مطرح میکنم، به نظرم سوال بعضی از بینندگان عزیزمونم باشه. ما در تاریخ اسلام حکومت 4 سال و چند ماه حضرت امیر رو
بله
داریم که میشود حالا اسم حکومت بر آن گذاشت که حکومت یک امام معصوم هست و کاملترین و عادلترین بشر در زمان خودش. فردی به اسم مولا علی علیه السلام حکومت رو در دست میگیرن، اما باز میبینیم در حکومت ایشون ظلم اتفاق میفته، رشوه گرفتن اتفاق میفته، قاضی فاسد وجود داره. با این نگاه برخی استدلال میکنن که امام عصر هم وقتی بیایند حکومت کنند در زمان ایشون هم ممکنه قاضی فاسد، رشوه، ظلم، فقر، خلخال از پا در آوردن و فلان و بهمان کردن وجود داشته باشه، کمان که در اصل امیر مومنان بوده. چرا شما میگید نه در حتی یک روستای دور افتاده هم اونجا عدالت وجود داره؟
بله عرضم بزرگ شما که ببینید اصل این که ممکنه در یک موردی حتی در زمان حضرت یه جایی یه نفر یه رشوه بگیر، خب کسی نمیگه هن چیزی امکان نداره اتفاق بیفته.
پس چنین خطاهای فردی ممکنه؟
ولی ببینید بحث غلبه هست. شما یه وقت هوا معتدله، عرضم بزرگ شما که همه چی سر جای خودشه، یک حالا در یک گوشه هم یه آتیشی روشن میشه، خب این آتیش یه محدوده خاصی رو گرم میکنه، هوا معتدله. این که فرمود یملع الله به الارض قسطا و عدلا، یعنی شما هر جا دست میزنی عدالت، از ظلم خبری نیست. اما این آیه به این معناست که مثلا فرض کنید در پهنه این جهان هستی روی این کره زمین، مثلا فرض کنید در فلان محل حالا دور افتاده نزدیک دور، فرض بفرمایید یه نفرم یه ناسزایی گفت به یکی به اون ظلم کرد، یعنی اینم اتفاق نمیفته؟ ما هیچ دلیلی نداریم. لذا تو این روایاتی هم که هست میفرماند که یملع الله به الارض قسطا و عدلا کما ملعت ظلما و جور. این کما ملعت دقیقا تشبیهه، یعنی چگونه ممکنه جهان پر از ظلم بشه؟ آیا وقتی پر از ظلم میشه یعنی هیچ جایی هیچ عدالتی نی؟ مقصود اینه؟ اگه میگن پر از ظلم شد یعنی یه جا هم یه آدم با انصاف پیدا نمیشه؟ این که نیست، ولی یعنی اساس روابط، وجهه غالب، اون فضای عمومی، فضای ظلم، فضای ستمه، فضای اجحافه، فضای تبعیزه، فضای عرضم به حضور شما که ضایع کردن حقوقه، درست شد؟ اما این منافات نداره که ادهی هم نه اهل عدالت باشن، حتی برای عدالت تلاش بکنن، حتی بالاتر از اینها، اینا با هم تنافی نداره. در زمان حضرت این عکس میشه، یعنی همه جا عدله، فضا عدالته، فضا رفع ظلمه، رفع تبعیزه. اما یعنی این که دیگه یه دونه قاضی هم رو زمین پیدا نمیشه که این قاضی رشوه بگیره؟ نه، همچین دلالتی نیست در به اصطلاح احادیث. البته اونچه که مسلمه اینه که به قدری تشکیلات عدالت حضرت نیرومنده که همچین خطاهایی هم که رخ بده بلا فاصله باش برخورد میشه، اما این به این معنی نیست که اتفاق نمیفته. لذا هم بحث عرضم بزرگ شما که قضاوت رو ما داریم، و حالون که اگر هیچ حقی ضایع نمیشه دیگه قضاوت چه معنی داره، یا اجرای حدود چه معنی داره و حکومت چه معنی داره. بنابراین غلبه و به اصطلاح فضای عمومی عدالت.
بسیار خوب، سپاسگزار. تلفن داریم، جناب آقای سلیمانی از شیراز، سلام، شب شما بخیر.
جناب آقای کلواسی عزیز و مفتی عزیز،
ارادت دارم. آقای سلیمانی، از کدام شهر شیراز زنگ میزنید؟
من خود شهر شیراز با هنر جنوبیم.
به به، آدرس منزلم بدید دیگه کامل میشه.
نه، با آدرس ما با هنر جنوبی زاگرس شرقی هستم، دبیر ریاضی هم.
خدا حفظتون کنه آقا، تا اینجا کافیه. خب بریم سراغ سوالتون، اصل مطلب بفرمایید.
من دو تا سوال دارم. یک، در جنگ جهانی اول و دوم که اینقدر آدم کشته شد، بمب هیروشیما که آمریکا زد اینقدر کشته شد، امام زمان نیومد، آیا میخواد بیشتر از این کشته بشن؟ آیا باید بیشتر از این کشت و کشتار بشه که امام زمان بیاد؟ آیا امام زمان میخواد بیاد که بعد از 1400 سال انتقام نسلهای بعد و به خاطر شهدای کربلا بگیره؟ به خاطر انتقام نسلهای بعد و به خاطر اینکه مادرشون حضرت فاطمه کشته شدن بگیره؟ اصلا به یکی از کارهای امام زمان چیه؟ یکی از کاراش بگید که ما باور بکنیم ببینیم، چون الان تو فضای مجازی و از این چیزا آدم خیلی منحرف میشه. شما یه چیزی به ما معرفی بکن، بگید کار امام زمان این هست، این کارو کرده، برامون واضح باشه و باور بکنیم که همچی چیزی درسته. ممنونم.
بله آقای سلیمانی، یک لحظه باشید، اصلا سوالی ازشون دارید؟
نه، حالا گفتگو میکنیم راجعه.
آها، خیلی خوب. آقای سلیمانی خیلی ممنونم، فقط خیلی کوتاه بگید که چند وقت برنامه ها رو دنبال میکنید؟
من خیلی وقته دنبال میکنم.
حالا لطف کنید هفته های بعدم بیاید دو خط ارتباطی سوالی خودتون رو بپرس. یا علی، خدا نگهدار، خداحافظ. سوالشون خیلی شسته رفته واضح هم بود، جنگ جهانی اینقدر کشته شدن، امام زمان نیومد، میخواد یه زمانی ظهور کنن برای انتقام ابا عبدالله.
بله. ببینید، من حالا دو تا موضوع اینجا، یکی این که بحث این که در جنگ جهانی مثلا عده‌ای کشته شدن، ببینید شرایط ظهور این نیست که وقتی که یه عده‌ای کشته شدن حضرت بیان. در طول تاریخ این مسائل بوده، حالا بیشتر کمتر، تو جنگ اول جهانی اینقدر، تو جنگ دوم جهانی اینقدر،
مغول‌ها حمله کردن،
و شاید الان در کرونا مثلا فرض بفرمایید که بیش از خیلی از جنگ‌ها به اصطلاح قربانی داده بشر. خب پس بگیم فقط شرط ظهور اینه که اگه این تعداد کشته شدن حضرت بیان. کی اینو گفته؟ ببینید، حضرت برای اهدافی میان، این اهداف یک شرایطی دارد، یکی از آن شرایط آمادگی مردم جهان برای پذیرش حق و عدالت آسمانی است. اینو خوب توجه کن. همه مردم عدالت رو دوست دارن، البته تا وقتی که به نفعشون. اگر به ضررمون شد از همون عدالت ما چی میشیم؟ رضا هیچ وقت میگن که کسی از قضاوت دو طرف راضی بر نمیگردن، ولو اینکه به اصطلاح اونی که علیهش حکم شده حکم عادلانه علیهش شده ولی ناراضیه. حالا کی بشر به اینجا میرسه که واقعا تشنه عدالت باشه؟ اونم عدالت آسمانی. چون عدالت حالا این جنبه های مختلفی داره، اون عدالت آسمان این یکی از شرایطه. آیا این آمادگی وجود داره؟ حالا میگن که در جنگ دوم جهانی در شهر ناکازاکی و هیروشیما حدوداً 300 هزار نفر کشته و مجروح شدن و شهر خراب شد با بمب اتم. خب بدون شک یک کار غیر انسانی، یک کار ارزم بزرگ شما که وحشیانه کاربرد سلاح‌های ارزم کشتار جمعی، بدون شک یک کار. اما من یه سوال میکنم، آیا همون مردم یعنی حالا بفرمایید که سیستم ژاپن، چون حالا مردم اینجا حسابش یه مقدار فرق، شما همون ژاپن رو خبر دارید که قبل از این جریانات در چین و در این چه جنایاتی کردن و چقدر کشتار کردن؟ اصلا خبر دارید؟ تاریخ رو خوندید؟ حالا چون ایشون فرمودن که دبیر هم هستن، حتما اهل مطالعه. من خواهش میکنم که یه مطالعه بکنن ببینن که ژاپن در قبل از این حوادث او چی کار کرده. خب حالا عرضم بزرگ شما که سوال، دو طرف این جنگ، یعنی دو طرف، یه طرف حالا مثلا حالا ژاپن که میگیم اون در جبهه به اصطلاح متحدین و اونا متفقین و اینا، من به ایناش کاری ندارم، به این اصطلاحات مربوط به جنگ دوم جهانی. وقتی نگاه میکنیم ببینیم هر دو ظالم. درسته که این بمب رو سر اینا ریخته شد، ولی شما یه کمی قبل تاریخ ژاپن رو و استعمارش رو در چین و کشتاری که کرده اینو مطالعه بفرمایید، ببین چی کار کرده. خب حالا امام زمان بیان کی برای کی کدوم آمادگی دارن عدالت رو بپذیرن؟ پس بنابراین این خیلی ساده نیست این مطلب. واقعا جامعه جهانی، من عرض میکنم که من با توجه حالا به مطالعات و معاینات من هنوز جامعه ای رو ندیدم که واقعا عاشق عدالت و تشنه عدالت باشه. نهایتا اگه عدالت رو میخواد جایی که عدالت به نفعش. بسیاری شعار عدالت میدن وقتی به قدرت رسیدن، خودشون اول ظالم، و این بارها و بارها اثبات شد. خب حالا آیا اون بلوغ اجتماعی برای اون حکومت جهانی که میخواد عدالت را در سراسر جهان، اون بلوغ اجتماعی فراهم شده؟ نشد. بنابراین این که ما بیان بگیم که اونجا کشته شدن، این مسئله اول. مسئله دوم این که گفته میشه حضرت برای انتقام کربلا میان، نه اینکه یه عده‌ای تو کربلا اونا قاتل بودن بعد حالا حضرت میان چند هزار سال، نه، یعنی اونایی که در صف ظلمند.
اون تفکر،
ببینید این برداشت غلطه. عین الطالب و به دم المقتول به کربلا، نه مقصود اونایی که کشته شدن، خود مختارم ازشون انتقام گرفت و تموم شد رفتن. قضیه اینه، قضیه ظلمه. و عرضم بزرگ شما که من رضی به عمل قوم فهو منهم، بالاخره آیا ظلم یک به اصطلاح مسئله ای هست که عده ای هم بهش باور دارن و هم اجرا میکنن؟ این هست یا نیست؟ الان تو دنیا نگاه کنید
استاد، یک دقیقه فرصت
بله.
داریم.
حالا من میخواستم چند تا مثال ارزم بزرگ شما که اقتصادی و سیاسی و اینا بزنم که ببینید شما الان دنیا
بله
شما الان این پشتیبانی که قدرت‌های جهانی از رژیم اشغالگر قدس میکنن در این آدمکشی، بچه‌کشی، تخریب خانه‌ها، بیرون کردن مردم، ظلم فرهنگی، ظلم اقتصادی، ظلم سرزمینی، خب شما حالا بفرمایید که کی تو این جهان عدالت خواهه؟ کی عدالت طلبه؟ لذا این شرایط و زمینه‌ها خیلی مهمه و حضرت که میان انتقام از ظالمین میگیرن، نه اینکه اون یه قضیه بوده تو تاریخ حالا اونا رو بیارن بیرون اونا رو فقط انتقام بگیرن، نه، این از همینطور که الکفر ملتون واحده، از ظلم ملتون واحده، اینا یک تعابیر بسیار دقیق استعاری و کنایی هست که ما باید به معناش توجه کنیم.
خیلی خوب، سپاسگزار، خیلی ممنونم از استاد کلباسی عزیز و سپاس بی نهایت از شما مردمی که افتخار میدید با ما همراه هستید. حتما شبکه جهانی ولایت رو دنبال کنید، با نظرات خودتون ما رو کمک کنید. اینی هم که زنگ میزنید میاد رو خط ارتباطی، لطف میکنید و افتخاریه برای ما. دوستتون داریم، دعا برای فرج و آمده را چه زودتر حضرت فراموش نشه. دو دقیقه وقت داریم؟ پنج دقیقه وقت داریم؟ خب پنج دقیقه وقت اضافه گرفتن دوستان، خیلی ممنونم از شما. معمولا 9:30 خداحافظی میکردیم. استاد پنج دقیقه وقت
بله.
داریم
بله،
یه سوال دیگه ایشون فرمودن که شما دو تا از کارهای امام زمان رو بگید. امام زمان برای ما چی کار کرده که یه منفعتی داشته که ما امیدوار باشیم به اومدن ایشون؟
عرضم بزرگ شما که ببینید اینا دو مقوله است، یکی در مقوله نظره. شما بیاید مردم ایران را و مردم شیعه را مقایسه بکنید با دیگران، با اونایی که یا مسلمان نیستن یا شیعه نیستن، ببینید در اینها چه آرمان‌هایی وجود داره، چه حرکت هایی وجود داره، و در اونایی که یه چنین اعتقادی ندارن چه خبر. نوعا در برابر ظلم اینها ساکت، یعنی اصلا فرقی براشون نمی کنه. من این که عرض میکنم، نه این که ادعا بکنم، من خیلی کشورها رو برای امور کارهایی رفتم دیدم، واقعا هیچ حساسیتی در برابر ظلم وجود نداره و اصلا فکر نمی کنن که نه، یه وضعیت بهتری هم هست و می تواند باشد. این حیات سیاسی شیعه و این که دائما به فکر اینه که برسه به یه نقطه مناسبتر. لذا شما در عالم اسلام هم نوع نهضت ها از همین کشور امام زمان شروع شده. شما حالا من بخوام تو تاریخ وارد بشم، حالا از نهضت مشروطه بگیرید تا انقلاب اسلامی و مسائل مختلف، اینا همه زائیده همین فکره. یعنی حالا من البته بعضی مسائلم هست یه جنبه های خاص پیدا میکنه، شاید اینجا به اصطلاح حالا بنابرای دلائلی نشه گفت که تأییدات امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف در بسیاری از این موارد راهگشا بوده. اصلا من حالا مسئله‌ای که چون این مسئله تو رسانه ها گفته شده، بندم هم به صحت به اصطلاح مخبریش و هم به صحت خبریش کاملا اطمینان دارم که اینو میگم، بحث پیروزی انقلاب اسلامی و عرضم بزرگ شما که این که اون حکومت نظامی که در 21 بهمن بود که امام پیام دادن که خلاصه مردم بریزن توی خیابونها و این حکومت نظامی رو بشکنن، این مسئله‌ای بوده که خلاصه از به اصطلاح عنایات امام عصر که حالا اون شخصی هم که این پیام رو برای امام برده و اینها مشخص معین نسبن شخصن و عرضم خدا رحمت کنه دیشون رو که حالا من اینجا شاید راضی نباشن نام ببرم ولو اینکه در قید حیات نیستن، که حتی ایشون اون پیام را که چگونگی پیروزی نهضت را بشارت داده بودن از طرف امام عصر به حضرت امام، اینا چیزایی حالا موردیشه، ولی من اون کلیتش خیلی مهمتره. این که ملتی زنده باشد، ملتی آرمان طلب باشد، آرمان خواه باشه. الان همین عزیزی که از شیراز سوال کردن، اصلا به چه دلیل تو این فکر افتادن که خب حالا به اصطلاح امام عصر فایدهشون چیه؟ چرا ایشون نسبت به تاریخ حساسن؟ چرا نسبت به اینکه 300 هزار نفر در هیروشیما و ناکازاکی به ظلم کشته و مجروح شدن حساسن؟ این اصلا دقیقاً تو چه بسا تو فرهنگای دیگه اصلا چنین حساسیتی نیست.
بله.
بنابراین ببینید موهبت انتظار، موهبت ایمان به پایان به اصطلاح کار این جهان و غلبه حق، اینها یک دستاوردهای بسیار متعالی است. من حالا دیگه فرصت نیست که خدمت شما بخوام اینها رو توضیح بدم که اصلا اینا رو فیلسوفان و جامعه شناسان میگن شما اگه امید دادی به جامعه، حیات دادی به جامعه، و اگر امید ازش گرفتی، مرگ جامعه است. و چه موهبتی از این برای جامعه ما بالاتر.
خیلی خوب، سپاسگزارم از استاد کلباسی عزیز، محقق و کارشناس در حوزه مباحث مهدویت، و سپاس بی‌نهایت از شما مردم. انشالله جمعه شبها ساعت 8:30 تا 9:30 شب به وقت تهران در خدمتون خواهیم بود. شب بخیر، التماس دعا و خداحافظ.